که انسولین ضرر و تاوان داره و بعضی هم میگن که استفاده و استعمال انسولین باعث چاق شدن و اضافه وزن میشه. شما در رابطه با این باورها چه نظری دارین؟
خیلی افراد چون در شروع دیابتشون هر چند وقت نوع داروشون عوض میشه، دوز داروشون بالا میره، پزشک براش توضیح میده تو دیگه به این قرص پاسخ نمیدی، بعد این قرصو بخوری یا بعد اضافه کنی یا بعد اضافه بکنی، این اتفاق چون میفته هلوش سالهای اول، این بیمار در ذهنش این تداعی میشه که رو انسولین هم همین اتفاق براشه. ولی نه، این واقعا نیستش. یعنی کسانی که به قرص مقاوم میشن یا قرص دیگه پاسخگو نیست، این بیماران هیچ وقت به انسولین مقاوم نمیشن. تو ممکنه میزان دوز انسولینی که برای هر شخص لازمه متفاوت باشه، ولی این باور خواهش میکنم بیماران نداشته باشن. انسولین اصلا مقاومتی به اون معنا براش ایجاد نمیشه. یک شخص میشه سالهای سال، چی بگم، نیم قرن میشه با انسولین درمانش کرد و هیچ مقاومتی هم ایجاد نشه.
بله.
خب یه مقدار بیشتر چیزی که بیماران ازش میترسن میگن که افت قند میده. خب اون دیگه بالاخره با انسولین جدید و با آموزش حالا میبینن افت قندش کمتره. اگر کسی انسولین میزنه باید یک رژیم معمولی و منطقی داشته باشه. اگر کسی بخواد هی انسولین دوز بالا بزنه و به تبعش هی بخوره، قطعا هی چاق میشه، چون انسولین موجب رشد عضلات میشه، موجب تجمع چربی میشه. و اگر چون بالاخره بدن یک شخص طبیعی هم انسولین داره، که انسولین میزنه داره اون انسولین کم بوده بدنشو از بیرون میاره تو. اگر قرار باشه اینجوری پس همه ما انسولین داریم هممون باید چاق بشیم، نه، این نیست. کسانی چاق میشن که انسولین میزنن، رژیم درست نمیگیرن، فکر میکنن انسولین مجوز اینه که هر چقدر هر چیزی میخوان بخورن و این موجب میشه خب انسولین هی دوزش بالا میره و شخص رو چاق میکنه.
خب سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر هادی شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده. اما قبل از خداحافظی دو تا نکته. نکته اولی که بحث ما با دکتر ناقص باقی مانده و انشالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد، و نکته دوم آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان نهایت گرامی، شننده آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما یعنی برنامه ضربان بودن. امیدواریم برنامه‌ای که در طول بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را هم در بخش نیمروزی به اتفاق سایر همکاران دارم. با برنامه متنوعی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50. اما برنامه‌هایی که شنونده خواهید بود در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شنونده اولین بخش خبریمان خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه تقدیم شما عزیزان می‌گردد. برنامه آینده روشن را در ساعت 1:50 تقدیم حضورتان می‌کنیم. گلچین موسیقی را در ساعت 2:05 شنونده خواهید بود و مدت 30 دقیقه. 2:35 دقیقه برنامه ضربان را خواهیم داشت. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری به سهم شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه شننده خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران سومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سهم شما عزیزان میرسد. بعد از خبر در ساعت 4:10 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از پخش برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 دقیقه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. در ساعت 7 سیاست روز را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. بعد از پخش برنامه سیاست روز برنامه پند پیران را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، 6:30 دقیقه به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. همانطور که گفته شد برنامه متنوعی تقدیم حضورتان خواهد شد. امیدوار هستیم رضایت خاطر شما از شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه ها جلب شود. گفتنی است موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:10:08 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز نشست ترویکا با محوریت افغانستان در پاکستان، زخمی شدن 4 کودک بر اثر انفجار در ولایت غور و سردار حاجی زاده پهپادهای ایران خاری بر چشم دشمنان شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سفیر پاکستان در کابل امروز با انتشار توییتی از آغاز نشست ترویکای گسترش یافته یا ترویکای پلاس در اسلام آباد خبر داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل امروز گفت که این نشست با سخنرانی شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شده و در آن هیئت طالبان هم که به پاکستان سفر کرده حضور دارد. شرکت کنندگان در نشست اسلام آباد در تلاش هستند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که به تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته یک هیئت بلند رتبه طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به اسلام آباد رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که سفر این هیئت به اسلام آباد به دعوت رسمی پاکستان انجام شده است. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان
در توییت گفته بود که امیرخان متقی را در این سفر سرپرستان وزارت‌های صنعت و تجارت و مالی این گروه همراهی می‌کند. این سفر امیرخان متقی به اسلام آباد نخستین سفر هیئت بلندرتبه طالبان به پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست این گروه شد. 4 کودک بر اثر انفجار مین در ولایت غور افغانستان زخمی شدند. عبدالستار موفق رئیس اداره بهداشت ولایت غور گفت 4 کودک 6 تا 10 ساله دیروز بر اثر انفجار مین در این ولایت زخمی شدند که یکی از آنها به خاطر وخامت حالش به کابل منتقل شد. انفجار این مین در حالی رخ می‌دهد که قبل از این در شماری از ولایات دیگر افغانستان هم حوادث این چنینی رخ داده است. بیشتر این حوادث به علت خونسا نشدن مین‌های باقی مانده از جنگ بین دولت قبلی و طالبان رخ می‌دهد. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات پاکستانی در صدر هیئت وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. رئیس ستاد کل ارتش دولت موقت طالبان در افغانستان از تشکیل ارتش جدید این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاری فصیح الدین روز چهارشنبه اعلام کرد که کار تشکیل 80% ارتش جدید افغانستان به پایان رسیده است. رئیس ستاد کل ارتش دولت طالبان گفت تاکنون 150,000 نظامی در ارتش جدید جذب شدند. قاری فصیح الدین همچنین بر داشتن ارتش مستقل در افغانستان تاکید کرد. کارگروه مشترک مرزبانی افغانستان و پاکستان برای گسترش تجارت بین دو کشور از طریق گذرگاه سرحدی تورخم به توافق رسیدند. در این نشست مقامات سرحدی افغانستان و پاکستان درباره مبانی که تجار و همچنین بخش ترانسپورت با آن در ترخیص کالا در مرز مشترک دو کشور مواجه هستند، رایزنی و بر رفع این موانع تاکید کردند. همچنین مقامات پاکستان و افغانستان در این نشست درباره افزایش اسکنرهای الکترونیکی در مرز با هدف تسریع روند ترخیص و جلوگیری از تشکیل صف به توافق رسیدند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت، بسیاری از تجار افغان از انسداد سرحد از سوی پاکستان و اجازه ندادن برای تبادل سرحدی شکایت کرده و خواستار تسریع در روند تجاری میان دو کشور شده بودند. عزیزان شنونده، همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، همکار ما در غرب افغانستان و در شهر هرات. همان گونه که به سمع شما هم رسانده شد، 4 کودک بر اثر انفجار مین در ولایت غور افغانستان زخمی شدند که جزئیات بیشتر از زبان همکار ما آقای محمدی جویا خواهیم شد. آقای محمدی سلام بر شما، شرح بیشتر از زبان شما میشنویم.
سپاسگزارم جناب حسینی، وقت شما هم بخیر باشه. مسئولان امارت اسلامی اعلام کردند که این انفجار در منطقه تصرفی روی داده. عبدالستار موفق رئیس سعطامه ولایت غور گفته که نصیر، سمیع الله، جاوید و عجب گل کودکانی هستند که بین سنین 6 تا 10 ساله می باشند و در هنگام بازی با این ماین کارگزاری شده برخورد کرده و این حادثه به وقوع پیوسته. حسن حکیمی کنشگر مدنی در این ولایت گفته که وضعیت یک از این کودکان وخیم است و برای تداوی بهتر به کابل منتقل شده و 3 تن دیگر از این کودکان در شفاخانه ولایت غور هم اکنون بستری هستند. در این حال مولوی عبدالحی زعیم رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ غور گفته این رویداد ناشی از انفجار یک ماینی که از قبل جاسازی شده بوده. بر اثر این انفجار خب کودکانی هم زخم برداشتند. این مقام محلی امارت اسلامی در غرب افغانستان تصدیق کرد که بیشتر این حادثات به علت عدم شناسایی و خنثی نشدن ماین‌های از قبل جاسازی شده میباشد که در جریان جنگ‌های بین دولت قبلی و امارت اسلامی کارگزاری شده. شهروندان غوری در این حال خطر مین‌های خنثی نشده را جدی عنوان می‌کنند و می‌گویند که در بیشتر مناطق این ولایت که طی سالیان گذشته جنگ و درگیری زیاد بوده، در زمین‌های زراعتی، کوچه‌ها و کنار جاده‌ها مین‌های خنثی نشده وجود دارد. شهروندان فیروزکو با ابراز نگرانی از وجود مین‌های خنثی نشده تأکید کرد که باید مسئولان محلی به منظور پاکسازی مین‌ها از وجود این مین‌ها تمام تلاششان را به خرج بدهند. سید امیر از ساکنان نایی دوم شهر فیروزکو هست. او هم که بر اثر انفجار ماین یک پای خود از دست داده خیلی نگران این وضعیت است و گفته که مناطق بیدان، شمرغک، میدانک و برخانه از ساحات غرب شهر فیروزکوه بیشترین خطر موجودیت ماین‌های خنثی ناشده را داره و خاطر نشان کرد که در حکومت‌های قبلی مؤسسه‌های ماین پاکی در این ولایت فعال بودند که پس از تغییر نظام در افغانستان کار و فعالیت این مؤسسه‌ها هم تعطیل شده. مقام‌های محلی غور هم موجودیت این ماین‌ها را تایید کردند و گفتند که تلاششان به خاطر پاکسازی این مناطق از وجود ماین‌ها آغاز کردند. مولوی زعیم همچنان گفت که در حال حاضر تنها کاری که باید انجام بشه این است که مردم مراقبت کنند و به مکان‌های خیلی پرخطری نروند. مقام محلی غور همچنان گفت که 20 سال در افغانستان جنگ بوده و طبیعتاً چالش‌های ناشی از آن در کوتاه مدت حل نخواهد شد و به همین خاطر از مردم و شهروندان غور طلب همکاری کرد.
تشکر آقای محمدی. خوب است دیگر تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین اقتصادی در حوزه غرب افغانستان چه خبر؟ اگر خبری دارین به صورت کوتاه مرور بفرمایید.
بله، به غرب افغانستان و به ویژه ولایاتی مثل هرات، بادغیس و فرا این روزها نگرانی ها را عمدتاً در بحث زراعت و مالداری بشاهد است. خیلی از شهروندان این حوزه از کشور نگران وضعیت خشکسالی ها هستند و میگویند که خود امسال هم مثل سالهای گذشته خشکسالی بیداد میکنه، کار و کشاورزی تعطیل شده. خب خیلی از مردم مجبور به فرار از کشور شدند. اونا از دولت به حال از حکومت فعلی افغانستان خواستن تا اینکه توجه ویژه‌ای را در بخش زراعت و مالداری مبذول بکنه، سعی بکنن از بندهای آبگردانی که در نقاط مختلف افغانستان بوده و آبهایی که درش ذخیره شده این آبها به کشاورزان ولایات غرب افغانستان به حال اهدا بشه تا اینکه بتوانن اونا در زمین‌های زراعتی دوباره کار بکنن. همین نگرانی‌ها از خشکسالی‌ها متأسفانه که قیمت ارزاق و همچنین مواد سوختی رو هم در بازارها به شدت بالا برده و مردم دیگر حالا توان خرید حتی مایحتاج اولیه زندگیشون رو هم ندارن. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، یک کیلو گاز مایع در بازار هرات به 85 افغانی با فروش میرسه که نگرانی ها از بالا رفتن قیمت ها هم هنوز وجود داره. تل پترول و همچنین دیزل که عمده‌ترین راننده ها و مسافرین که در مسیرها رفت آمد میکنن متوجه حال اوناست و اونا هم نگران این وضعیت هستن و میگویند که خب دولت تا کنون هیچ توجهی به این مسئله نکرده. امارت اسلامی اما در مقابل گفته که بارها با مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات در خصوص افزایش قیمت ها و همچنان نگرانی از بالا رفتن قیمت ها بحث های را مطرح کرده، از ایشان خواسته تا اینکه برحال توجه بکنند. خیلی از موارد هم دیده شده که حتی مسئولان اداره شهرداری و والی هرات هم شدیداً به دکانداران و وارد کنندگان مواد غذایی هشدار داده که اگر دست به احتکار بزنن طبیعتاً با اونا همانند سارقین مسلح برخورد خواهد کرد و اونا را در بازداشت قرار خواهد داد و محاکمه خواهد کرد. این هشدارها و این بجتخانی ها اما هنوز هیچ نتیجه در پی نداشته و ما هر روز شاهد افزایش قیمت های مواد غذایی هستیم و مواد سوخت نیز همچنان در حال افزایش قیمت هست.
بله، بسیار سپاس از شما همکار محترم آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم از شما هم، خدا نگهدارش.
رکود بازار فروش کتاب نگرانی مسئولان کتابخانه های مرکز ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان را به دنبال داشته است. مسئولان کتابخانه های بدخشان در گفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشتند که اکثر کتابخانه های این ولایت پس از تسلط طالبان تعطیل شده و تنها دو کتابخانه به فعالیت ادامه می دهند. بر اساس این گزارش پس از تسلط طالبان هیچ کس برای کتاب خواندن و کتاب خریدن در شمال شرق افغانستان علاقه ندارد و فروش کتاب به صفر رسیده است. مسئولان کتابخانه های بدخشان می گویند به دلیل کسادی بازار کار محل کسب خود را به فروش مواد غذایی تبدیل کردند. با این حال مسئولان کتابخانه های بدخشان امیدوارند با آغاز کار دانشگاه ها و مکاتب دوباره بازار فروش کتاب گرم شود. در همین حال آگاهان فرهنگی بدخشان رکود کتابخانی را فاجعه بزرگ برای فرهنگ، علم و دانش ارزیابی کرده و تاکید دارند که پس از تسلط طالبان اکثر جوانان مجبور به انجام کار شدند و از درس و تحصیل باز ماندند. وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز یکشنبه 14 نوامبر برگزار می‌شود. بدنبال برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و اهمیت تحولات افغانستان، مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان را با حضور علما و اندیشمندان اسلامی از کشورهای ایران، افغانستان، کرواسیا، فلسطین، عراق، پاکستان و هند با موضوع شاخصه ها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین المللی برگزار می کند. این وبینار با هدف ارائه دیدگاه‌های علما و نخبگان جهان اسلام برای رهیافت ایجاد یک دولت اسلامی پاسخگو و فراگیر در افغانستان، احقاق حقوق همه مردم افغانستان و تامین امنیت در این کشور برگزار می‌شود. مواضع و دیدگاه‌های علما و فرهیختگان جهان اسلام پیرامون تحولات جدید افغانستان، درخواست‌ها و مطالبات از دولت اسلامی طالبان در جهت ایجاد یک حکومت اسلامی و دولت فراگیر با توجه به معیارهای اسلام ناب محمدی، احقاق حقوق همه اقشار جامعه افغانستان، اعم از اقوام، ادیان و مذاهب مختلف اسلامی، زنان، دانش آموزان، دانشجویان، نخبگان و تامین امنیت افغانستان و مقابله با تهدیدها و حملات گروه تروریستی داعش از محورهای این وبینار می باشد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پهپادهای ایران خاری بر چشم دشمنان شده است گفت که دشمنان سالها در حوزه تحریم تسلیحاتی ایران تلاش کردند ولی به نتیجه نرسیدند. سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در حاشیه یادواره شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گرامی داشته دهمین سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم افزود که این که دشمنان میگویند که بیایید درباره موشک مذاکره کنیم و یا پهپادهای جمهوری اسلامی خاری بر چشم دشمنان شده است و میگویند اینها را باید محدود کنیم، نشان دهنده توان ماست. سالها تلاش دشمنان در حوزه تحریم تسلیحاتی به نتیجه نرسیده است. درباره تهدیدات تکراری دشمنان مبنی بر این که همه گزینه‌ها روی میز است گفت که در مجموع کشورهایی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد، تنها حکومت و رژیمی که درباره بقا و موجودیت و ادامه حیات خود صحبت می‌کند و درباره آن هماندیشی می‌گذارد، رژیم صهیونیستی است. سردار حاجی‌زاده افزود که بنابراین رژیمی که درباره موجودیت خود صحبت می‌کند محکوم به نابودی است و چون این رژیمی نمیتواند درباره کشور دیگری صحبت کند و تهدیداتی که هم میکند بیشتر مصرف داخلی برای خودشان دارد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد مقامات رژیم صهیونیستی میدانند که آنها میتوانند آغاز کننده باشند ولی پایان کار با ماست. پایان این کار نابودی رژیم صهیونیستی است و اگر بهانه دست ما بدهند دیگر بعد از این دوره را نخواهند دید و قطعا نابودی آنها به لحاظ تاریخی جلو می افتد. نماینده روسیه در مذاکرات وین برای نشست آتی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران با همتای بریتانیاییش آرزوی موفقیت کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین، صبح امروز در توییت نوشت که در موضوع برجام همگی در یک قایق نشستیم و باقی مشکلات در درجه دوم اهمیت هستند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، صبح امروز وارد لندن شد تا با همتای بریتانیایی خود دیدار و گفتگو داشته باشد. اولیانوف با تاکید بر حل مسئله برجام افزود که تمام مشکلات دیگر در درجه دوم اهمیت هستند. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران پس از پاریس راهی برلین شده و از آنجا به لندن رفته است. مادرید هم از دیگر مقاصد سفر اروپایی وی است. باقری کنی با بیان اینکه موضوعات خارج از برجام در دوره آتی مذاکرات وین قابل طرح نیست گفت که قرار نیست تا ابد میز مذاکرات در وین برقرار باشد، بلکه قرار است مذاکرات به توافق منجر شود. تاکنون 6 دور مذاکره با هدف بازگشت آمریکا به برجام در شهر وین با حضور کشورهای باقی مانده در این توافق انجام شده است. مذاکرات آتی ایران و گروه 4+1 قرار است 29 نوامبر در وین برگزار شود. باقری پیش از این نیز به بروکسل سفر و با اینریک مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام دیدار و در این زمینه گفتگو کرده بود. پارلمان ترکیه روز چهارشنبه با تمدید حضور نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان برای یک سال دیگر موافقت کرد. ریاست جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه طرحی را برای تمدید استقرار نیروهای ترکیه در جمهوری آذربایجان به مدت یک سال دیگر تقدیم مجلس این کشور کرد. در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه آمده است که مرکز مشترک در قره‌باغ که توسط نیروهای مسلح ترکیه و روسیه برای نظارت بر آتش‌بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان تشکیل شده، با موفقیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ترکیه همچنین از طریق این مرکز مشترک به امنیت منطقه و ایجاد اعتماد بین طرفین کمک می‌کند. مجلس ملی ترکیه در 17 نوامبر 2020 به نیروهای مسلح ترکیه اجازه داد تا به مدت یک سال نیروهایش را به جمهوری آذربایجان اعزام کنند. جنگ 44 روزه قره‌باغ در 9 نوامبر 2020 بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وساطت روسیه و امضای توافق آتش‌بس بین دو کشور به پایان رسید و ارمنستان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان را به باکو بازگرداند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آغاز نشست ترویکا با محوریت افغانستان در پاکستان. زخمی شدن 4 کودک بر اثر انفجار در ولایت غور. و سردار حاجی زاده: پهپادهای ایران خاری بر چشم دشمنان شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این بخش در خصوص سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به پاکستان گفتگوی همکار ما آصف شینواری را در حوزه شرق افغانستان با حاکم مشفق استاد پانتون و آگاه مسائل سیاسی تقدیم شما میکنیم.
محترم حاکم مشفق استاد پانتون و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، شما هم در جریان هستین. امروز امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان سفر به اسلام آباد پایتخت پاکستان داره. توقع شما، توقع مردم افغانستان از این سفر چی برده میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میفهمین که در اواخر، در سیمای اخیر در افغانستان حکومت جدید به پیان آمده و حکومت فعلی تلاش میکنند که حمایت همسایگان و حمایت دنیا را حاصل نماید. ما فکر میکنیم که همین کنفرانس هایی که در ماه گذشته در مسکو و با تعقیبش در ایران، حالی با تعقیبش در نوی دلی تا برگزار میشود، با این خاطر هیئت های دولت اسلامی افغانستان سفرهای داشتن که با سرکردگی محترم میرخان متقی وزیر سرپرست خارجه افغانستان به اسلام آباد رفته. ما فکر میکنیم که افغانستان هم سرحد پاکستان است و همچنان یک متحد دیرینه طالبان میباشد. ما فکر میکنیم که در رابطه با این کنفرانس هایی که در یو آخر دایر میشود، شاید در باره تبادل نظر صورت میگیره یه چطور بتوانند که حمایت همسایگان و هوادای منطقه و دنیا را حاصل نماید.
استاد، همونطور که شما میدوری کردین، پاکستان یکی از حامیان سرسخت طالبان شمرده میشه، اما به نظر مردم افغانستان بیشترین مشکلات پاکستان خلق کرده به مردم افغانستان، به خصوص مزدو ساختن دروازه تجارتی بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین با سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این مشکلات کاسته خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که در واقعیت از سالهای 40-45 سال به این طرف پاکستان من حیث دوست و همسایه افغانستان وقت سپری کردن و ثابت شدن که پاکستان نیت و خلوص خوب به افغانستان ندارد، بخاطر که در افغانستان حکومت استاد ربانی هم بود، نتوانستن یک حکومت همه شمول و فراگیر را تاسیس نماید. در قدم دوم حکومت طالبان با ما بین آمدن، در او وقت هم طالبان نتوانستن و پاکستان همکاری نکردن که یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان تاسیس شود. در وقتای دموکراسی بگویم که در حکومت کرزای و اشرف غنی هم نتوانستن، مشکلات از طرف پاکستان هستن. ما فکر میکنم که پاکستان مخلص امارت اسلامی هم نیستن. اگر پاکستان مخلص شود، به خاطر که ما بازارها کیلومتر سرحد داریم کت پاکستان، و اگر پاکستان مخلص شود، همین حکومتی که فعلا در افغانستان برگزار شده، فکر میکنیم که یک حکومت بسیار مستحکم و قوی ترین در افغانستان تاسیس شود اگر پاکستان موافقه بکنند. خو از تجارب و از گذشته ها معلوم می شود که پاکستان در مدعای خود مخلص نیستن. خدا بکنن که در این دفعه اخلاص خدا نشان بدن.
استاد، از مذاکرات بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان هم حتما در جریان هستین، میانجیگری مذاکرات امارت اسلامی افغانستان برادرش و به یک نتیجه رسیدن که گفته میشه یک ماه آتش بس بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان به وجود آمده، فکر میکنین یک بینوان یک حسنیت حداقل پاکستان اجازه انتقال 50,000 تن گندم از هندوستان به افغانستان خواهد داد؟
شما میفهمید که مردم افغانستان و حکومت های سابقه افغانستان امرای پاکستان مخلص بودن، مگر برعکس متاسفانه پاکستان تا این لحظه اخلاص خود نشان نداده است. شما ببینید اخلاص امارت اسلامی که در مقابل پاکستان طالبان پاکستانی چه مشکلات ایجاد کردن، میانجیگری کردن و پاکستان هم سریزوی اقرار میکنن که با وساطت حکومت افغانستان ما توانستیم که امرای طالبان پاکستانی یک توافق برسیم. خدا بکنن که پاکستان هم اخلاص نشان بده و در نتیجه شما که چیزی یادواری کردین، گندم از کمکای بیرونی هستن، چون افغانستان در یک منطقه موقعیت دارن که به بحر راه ندارد و از حقوق بین‌المللی ثابت است که کدام هیوادی که به بحر راه نداشته باشد و نزدیکترین هیوادی که ما قانونی حق داریم، خو متاسفانه با تابال پاکستان به رابطه چیزی اخلاص نشان نداده. خدا بکنه که سفر وزیر صاحب خارجه افغانستان مفیدتر تمام شوه و گندم و کمکای دیگر از این رای که از بندر کراچی به افغانستان می اجازه بدهند.
استاد، به عنوان سوال اخیر، امروز هندوستان میزبان نشست مسئولان شورای امنیت کشورهای همسایه افغانستان هستند و موضوع این نشست هم وضعیت موجود در افغانستان هست، اما کشورهای پاکستان و چین که شما میدوری کردین از حامیان طالبان شمرده میشه در این نشست حضور ندارن، فکر میکنین نشست بدون اشتراک این دو کشور خیلی مهم در منطقه به کدام نتیجه مثبت خواهد رسید؟
مشکل همینجاست شنواری صاحب، شما میفهمید که در منطقه یا در برازم آسیا دو هیواد بسیار مهم که یکی چین است و یکی پاکستان است که دوی کانفرانس هایی که با نسبت به صلح آوردن در افغانستان دایر می شود شرکت نکند، ما فکر میکنم که نتیجه خوب نخواهد داشت، به خاطری که پاکستان رقیب دیرینه هندوستان هستند و پاکستان نمی خواهد که ولو که به افغانستان صلح هم می آید به هندوستان ترجیح نمی دهد که او پاینت و ای کریدیت به هندوستان واگذار شود. ما فکر میکنم که کنفرانس شاید مردم مخلص باشد، هندوستان مخلص باشد و آوردن صلح در افغانستان موافقت های خواهد داشت. خب ما فکر میکنیم که پاکستان که اشتراک نکنند چین هم نمی کنه و دو هیواده بسیار مهمی که نامگذاری شد اشتراک نکنند، ما فکر میکنیم که
حاکم مشفق بود استاد پوانتون و آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان. در ادامه مصاحبه خانم مریم کریمی مسئول بنیاد کودک افغانستان در خصوص وضعیت کودکان در افغانستان تقدیم شما می شود که همکار ما کاظم حیدری انجام داده است.
همونطور که همگان مطلع هستند در بیش از دو ماه گذشته که حکومت طالبان بر افغانستان مستولی شده و زمام امور در دست گرفته، مشکلات عدیده دامنگیر ملت افغانستان در عرصه‌های مختلف شده و یکی از این عرصه‌ها آسیب هایی است که به کودکان جامعه رسیده و به همین خاطر ما هم یک گفتگوی و مصاحبه را ترتیب دادیم با خانم مریم کریمی مسئول نهاد کودک افغانستان که فعلا نشان در خارج از کشور بسر می‌بره و همچنان در رابطه با وضعیت خانم هایی که در افغانستان بسر می‌برن از شرایط کنونی چه آسیب هایی بر این خانم ها هم وارد شده گفتگوی را با ایشان انجام دادیم. در اولین پرسش از خانم کریمی می‌خوایم که وضعیت کودکان افغانستان را چگونه می‌بینن، بر ما شنوندگان عزیز ما در این رابطه توضیحات بدن.
متاسفانه با وضعیتی که در حال حاضر وجود آمده، کارها کم شده، بعضی از کارها استوب شده، کارهای تجارتی استوب شده، بسیاری از سرمایه گذار از کشور خارج شده و مواد خوراکه، مواد مایحتاج مردم بسیار قدمت شده و از اینها بالا رفته. این وضعیت بعد اقتصادی بالای یک سال افغانستان تاثیر منفی بیشتری گذاشته و این باعث شده که کودکان کار یا کودکان پسرک هستن. البته چه کودکان کار قبلا خب کودکان کار افزایش پیدا میکرد، ولی متاسفانه در حال حاضر کودکان که گدایی میکنن اینها بیشتر شده و اگر دقت بکنیم در صفای داش ها، نانوایی ها و دفترک ها بیشتر کودکان و حتی کسایی که قبلا کار میکردن یا بودرنگ میکردن یا او فروشی میکردن یا چای فروشی میکردن یا در مکانیکی کار میکردن در موتورشویی کار میکردن، برای فعلا اینهای کارها رو ترک کردن، یعنی چون کسی دیگه نیازی به مسائل نداره، وضعیت کشور به نحوی هست که کسی نمیتونه به این موضوع فکر بکنه و به این صورت مبنا به این شرایط کودکان نیست که اونایی که قبلا کاری داشتن وظیفه داشتن اونا پاشون رو دادن و متاسفانه به گدایگری مشغول شدن. مؤسساتی بودن که مؤسسات خارجی و مؤسسات خیریه بودن که فعال بودن و اینا رو حمایت میکردن، اونها متاسفانه مبنا به شرایط کنونی نمیتونن که حامی باشن، حمایت بکنن، کمک بکنن و این وضعیت کودکان رو متاسفانه بدتر کرده. یعنی در حال حاضر مردم خصوصا کودکان فقط به فکر سر کردن چیکار شدن هستن. قبلا هر حال به آموزش فکر میکردن، مسائل دیگه فکر میکردن، به پوشاکشون فکر میکردن، ولی برای فعلا متاسفانه در افغانستان تنها موضوعی که بالای او همگی تمرکز کردن شکم شناسی که چه قسم و چکونه و با چه نحوی و با چه روشی بتونن فقط شکم شناسی رو کنن و این متاسفانه باعث شده که وضعیت کودکان در افغانستان اخیرتر شود و بدتر شود.
خانم کریمی شما یک فعال اجتماعی هستین، در رابطه با خانم ها در جامعه در گذشته سر و کار داشتین و کار و فعالیت های را برشان انجام می دادین، حتی قل برای خانواده هایی که یا برای خانم هایی که سرپرست کودکان بودن که شما در بنیادتان از اونا حمایت می کردین. وضعیت خانم ها فعلا از دیدگاه شما چگونه هست؟
در مورد موضوع زنان اولین و مهمترین موردی که در مورد زنان بسیار نگران کننده هست این است که خانم هایی که کار داشتن، وظیفه داشتن، کلا از کار برطرف شدن، برکنار شدن که شخصی بود که برای خانواده خود نقش مهمی داشت، به خاطر اینکه اکثر خانم ها سرپرست خانواده بودن، نانوای خانواده بودن و یال نمیتونن که لقمه‌نانی که قبلا در خانه میوردن یال از دستشان بر نمیاد، به خاطر اینکه منع کار دارن یا هتلایی که بسته میشه، جاهایی که خانم ها بیشتر سر وظیفه و کار بود اینا کاملا بسته شده، از کار افتاده، کار نمیکنن، ممنوع شرایطی که طالبان به وجود آورده و این باعث شده که 90% خانم ها بیکار شدن، چون فقط 10% از اینها میتونن پزشک باشن، دکتر باشن یا میتونن استاد باشن. و در مورد حجابی که اینا وضع کردن، وضعیتی که اینا شرایطی که اینا برای مردم وضع کردن، اینا میتونه خیلی از نظر روحی برای خیلی آسیب بزنه، مثلا خانم ها، چون واقعا اون حجابی که اینا حاکم حکم فرما دادن در اجتماع و جامعه، او یک حجاب اسلامی نیست. اسلام نگفته که تو مثلا فقط چشمای معلوم شه یا فقط تو حتما باید لباس سیاه بپوشی کنی یا چادری سر کنی، همچین چیزی ما در اسلام نداریم. این قیودات باعث شده که بعضیا واقعا بالای روح روانشان حتی تاثیر منفی بگذاره.
خانم مریم کریمی بود، مسئول بنیاد کودکان افغانستان، در گفتگو با همکار ما کاظم حیدری در شمال افغانستان. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دریم. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دیروز 19 عقرب برابر بود با 10 نوامبر. 10 نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده. در گزارش ویژه امروز به این موضوع می‌پردازیم. سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، نخستین بار در سال 1999 میلادی در نشست بوداپست مجارستان 10 نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. این نامگذاری هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی و بانیان علم خوانده شده است، در این حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری‌های علمی، بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری‌های تکنولوژیک نیز به شمار می‌رود. از مهمترین اهداف یونسکو از نامگذاری روز علم، بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های جدید بود که موجب ارتقاء کیفیت عمومی زندگی می‌شود. بسیاری از کشورها از نامگذاری 10 نوامبر به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه از طرف یونسکو استقبال کرده‌اند و این نامگذاری در تقویم رسمی بسیاری از کشورها ثبت شده است. از این رو هم سال 10 نوامبر به عنوان روز جهانی علم از سوی بسیاری از کشورها و سازمان‌های فعال در این زمینه گرامی داشته می‌شود. علم به مجموعه گزاره‌های اطلاق می‌شود که دانشمندان در کاوش‌های علمی حول یک موضوع یا برای تأمین یک هدف گرد آوردند. اما آنچه امروزه بر آن تأکید می‌شود آن است که علم در راستای صلح و توسعه پایدار باشد. صلح جهانی مورد نظر یونسکو صلحی است که در اذهان بشر ساخته می‌شود، چرا که جنگ پیش از آن که اتفاق بیفتد در ذهن مردم شکل می‌گیرد. در حوزه علم نیز تحقق صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می‌اندیشند. بدین ترتیب میتوان گفت در نگرش نوین یونسکو صلح تنها به معنای نبود جنگ میان دولت‌ها نیست، بلکه میتواند به معنای مدیریت ملی سازنده، حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش‌های مختلف نهاد یک جامعه باشد. توسعه پایدار نیز ناظر بر محدودیت‌های بیوفیزیکی کره زمین و فرایندی است که آینده مطلوب را از طریق حفظ منابع تجدیدناپذیر برای بشر رقم می‌زند. به عبارت دیگر، چنانچه توسعه پایدار محقق شود، شرایطی فراهم می‌شود که در آن استفاده از منابع و رفع نیازها، یک پارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی را برهم نزده و زندگی نسل‌های آینده بر روی این کره خاکی را ممکن می سازد. بی جهت نیست که امروز ملت ها علم و سرمایه علمی را برای دستیابی به اهداف محیط زیستی به کار گرفتند. امروز سیاره ما با چالش‌های متعدد از جمله بحران تغییرات آب و هوا و پیامدهای آن روبرو است. بحرانی که ممکن است منجر به جابجایی جمعیت عظیم از مردم جهان تا سال 2050 در 31 کشور شود. کمبود آب، ناامنی غذایی، خشکسالی، سیل، گردباد، افزایش دما و سطح آب دریاها بحران‌هایی هستند که ساکنان کره زمین در دهه‌های آینده بیشتر با آن مواجه خواهند شد. گزارش وضعیت اقلیمی 2021 که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است، جهانی را توصیف می‌کند که در جلو چشمان ما دارد تغییر می‌کند. میانگین دمای 20 ساله کره زمین برای نخستین بار از سال 2002 در مسیر افزایش بیش از 1 درجه سلسیوس بیشتر از میزان آن در عصر پیش صنعتی شده است. کارشناسان میگویند افزایش سطح آب دریاها بیش از هر زمان دیگری در 2000 گذشته است. به گفته آنها اگر روند فعلی ادامه یابد بیش از 630 میلیون نفر از جمعیت جهان تا سال 2100 مجبور به جابجایی از محل زندگیشان می شود و پیامدهای تصور ناپذیر ایجاد می شود. بر اساس این گزارش سال 2021 احتمالاً به ششمین یا هفتمین سال پیاپی بدل خواهد شد که کره زمین دستخوش دمای بالای بی‌سابقه بوده است. همچنین ممکن است افزایش دمای جهانی برای نخستین بار رکورد 1 درجه سلسیوس را بشکند. بیابانزایی، کمابی، جنگل‌زدایی، توسعه شهری و همه و همه بیانگر جنگی است که ما انسان‌ها با طبیعت آغاز کرده ایم و اینجاست که باید نقش علم برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار و کاهش نگرانی‌ها و بحران و مقابله با پیامدهای زیست محیطی پررنگ‌تر شود. به ویژه آنکه این مسائل ماهیت جهانی دارد و پاسخی جهانی را می‌طلبد، پاسخی که همه افراد در همه جوامع در سراسر جهان را در بر گیرد. با توجه به برگزاری کنفرانس کاپ 26 در ماه نوامبر امسال، روز جهانی علم در خدمت توسعه و صلح امسال رنگ دیگری یافته است و بر این اساس شعار ایجاد جوامع آماده برای اقلیم برای این روز انتخاب شده تا در سایه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی و کمک های خیرخواهانه بتوان از عوارض این بحران ها کاست. که علم باید بتواند از درد و رنج بشر بکاهد. اکنون توسعه دانش علمی از همیشه مهمتر است. با پیوند نزدیکتر علم با جامعه، شهروندان از پیشرفت‌های علم مطلع می‌شوند و با درک موقعیت شکننده‌ای که سیاره ما دارد، بر نقش دانشمندان در ایجاد جوامع پایدارتر بیشتر آگاه می‌شوند. علم اما همچون یک چاقوی دولبه هم می‌تواند نقش مثبت داشته باشد و هم منفی. نحوه استفاده از علم است که میتواند در خدمت صلح باشد یا خیر. از یک سو با بهره‌گیری از علم بشر از زندگی غارنشینی خارج شده و توانسته کرات دیگر را تسخیر کند. از سوی دیگر ما برخی با هر وسیله حتی علم و فناوری در صدد سلطه‌جویی و انحصار طلبی هستند. به عنوان نمونه سنگ بنایی که در پایان جنگ جهانی دوم توسط آمریکا نهاده شد، ساختاری کلی که امروز علم ایالات متحده را به پیش می‌راند به وجود آورد. آمریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را هدف قرار داد و با این جنایت هولناک بدعتی جدید در به خدمت گرفتن علم و فناوری در قدرت آفرینی کشورها خلق کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی های خود به این موضوع اشاره کرده و فرمودند دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود تهی‌دستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی و جوامع عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ایشان در ادامه سخنان خود بر لزوم گسترش علم و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی فرمودند هر ملتی که از دانش‌های جدید و فناوری‌های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت‌ها نخواهد داشت. بنابراین شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سالهای طولانی و تا رسیدن به نقطه اوج علمی حفظ و تقویت شود. باید گفت واضح است جوامعی که حامی صلح جهانی هستند و از روش علمی سود می‌جویند می‌توانند رویکردی مشترک برای رفع چالش‌های جهانی داشته باشند و تلاش کنند به جای یافتن اختلاف‌ها بر اشتراکات متمرکز شوند تا از این طریق شکوفه صلح سر برآورد. از سوی دیگر تحقق صلح به دانشمندانی نیاز دارد که خود به صلح می‌اندیشند و به اعتقاد دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو این امکان پذیر نیست مگر آنکه دانشمندان اخلاق و خرد را همراه دانش خود کنند. گرچه برخی از دانشمندان به سبب شغلی که در سازمان‌های دولتی و حکومتی دارند فناوری را اسیر دست قدرت‌ها کرده‌اند، اما در آخر این علم است که می‌تواند آزادانه و با هدف برای صلح و آرامش جهان تلاش کند و مقابله بی‌عدالتی‌ها و ناسازگاری‌های سیاسی بایستد. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه زمانی برای اندیشیدن به این آرزوی مردم جهان است. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می دارد. در خدمت شما هستیم از رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي
وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 22مین برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با وضعیت نیروهای مسلح ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در چند برنامه قبل درباره پیشرفت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، بهداشت و درمان، حمل و نقل و توسعه صنایع صحبت کردیم. در این برنامه درباره یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم می‌خواهیم صحبت کنیم و آن پیشرفت در حوزه صنایع نظامی است. انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح ایران عزت و کرامت داد و پس از 200 سال وابستگی به ارتشهای بیگانه نیروهای مسلح ایران را مستقل کرد. وابستگی نیروهای مسلح ایران به خارج در دوره پهلوی به وضعیتی بسیار تحقیرآمیز رسید و هر دو طرف قرارداد تسلیحاتی برای ایران آمریکایی ها بودند. خودشان به عنوان مستشار سفارش صلاح می دادند و خودشان صلاح را می فروختند و خودشان کیفیت آن را تایید می کردند. بی اختیاری حکومت ایران نسبت به نیروهای مسلح خودش به حدی بود که محمد رضا پهلوی گاهی